بسم الله الرحمن الرحیم، یا رؤوف و یا رحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در بحث تفسیرمون صحبت در آیاتی بود که مربوط به صفت وفای به عهد بود. اولین آیه از این آیات رو در جلسات قبل بررسی کردیم و الحمدلله در جلسه قبل بحثش به پایان رسید. انشاءالله به فضل خدا به مدد امام زمان آقا جانمون علیه السلام از این جلسه وارد آیه دوم میشیم. آیه دوم جالبه، در دو جای قرآن تکرار شده، یعنی این آیه در دو جا تکرار شده. یکی سوره مبارکه مؤمنون آیه 8 و دیگری سوره مبارکه معارج آیه 32. این دو آدرس و دو آیهی که خدمتون عرض کردم عیناً یک تعبیر رو داره، یعنی این یه آیه دقیقا در دو جا تکرار شده که ما به عنوان نمونه از همون سوره مبارکه مؤمنونش رو بحث میکنیم. رفقا اگه بخوان آیه رو ملاحظه بفرمایند، سوره مبارکه مؤمنون آیه 8، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. خب دقت بفرمایید، این آیه در مقام شرح صفات مؤمنان است. از اول آیه اوصاف مؤمنین رو خدای متعال بیان میکند که در این آیات اولیه سوره مبارکه مؤمنون اگر اشتباه نکنم حدود 7 وصف از اوصاف مؤمنین رو اشاره می‌فرمایند که این آیه 8 که شاهد بحث ما است 5 صفت از اوصاف مؤمنین است. چی می‌فرماید؟ از اون قد افلح المؤمنون که شروع می‌کنه به اینجا میرسه. مؤمنون که عرض به خدمت شما مفلح هستن و رستگار شدن، یکی از خصوصیاتشون این است که افرادی هستند که لاماناتهم و عهدهم راعون، مراقبت و محافظت از امانتهای خودشون و تعهدات خودشون دارن. این از مهمترین خصوصیات یک مؤمن میتونه باشه. خب در این آیه کریمه چند نکته رو عرض بکنیم که انشالله به لطف خدا به وسیله این نکات توضیحات این آیه انشاءالله تکمیل بشه. اولین نکته اینه که در این آیه امانت کنار عهد قرار گرفته، والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. امانت و عهد کنار هم قرار گرفتن. این کنار هم قرار گرفتن حاکی از اینه که هم امانتها نوعی عهد و پیمانن و هم عهد و پیمانها یه نوع امانتن. تقاضا میکنم دقت بفرمایید، نکته قشنگیه، تکرار میکنم رفقا موقع تکرار روش دقت بکنن. هم امانتها نوعی عهد و پیمانن، امانت ها نوع عهد و پیمانن و هم عهد و پیمان ها یه نوع امانت به حساب میان. چطور؟ توضیحش چیه؟ اونایی که او چیزی که امانته در واقع یک تعهدی بهش دادین، چیزی که در دست شما امانته در واقع تعهد دادی که این رو حفظ بکنی. پس امانت یک نوع تعهده، یک نوع پیمان بستنه. حالا بالعکسش، اونجایی که به کسی تعهد دادی من این کار رو برات میکنم، او تعهدم خودش یک نوع باز امانت میشه در دست شما که موظفی او امانت رو، یعنی اون تعهد رو به عنوان یک امانت حفظ بکنی. یه نکته. نکته دوم در رابطه با این کلمه راعون، والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، در معنای راعون یه مقدار بین مفسرین حیث و بیس اتفاق افتاده. بعضی از مفسرین فرمودن راعون یعنی جایی که باعث مراقبت و محافظت کامل و ویژه داشته باشیم. راعون برای جایی است که شما موظف به مراقبت و محافظت ویژه داشته باشی تا اینکه آسیبی به اون چیز نرسه. حالا اگر در عهد و پیمان هم این تعبیر اومده، معناش اینه که به او عهد و پیمان شما باید مراقبت و محافظت ویژه داشته باشی که به این تعهد، به این عهد و پیمان کمترین آسیبی نرسه. این دیدگاه بعضی از مفسرین که راعون رو اینطوری معنا کردن. ولی بعضی از مفسرین دیگه فرمودن که اصل این کلمه راعون از محافظت حیوانات است. راعی آقا یعنی چی؟ احسنت. راعی یعنی چوپان. این کلمه راعون بعضی فرمودن در اصل به معنای محافظت از حیواناته. اگه به چوپانم راعی گفتن دقیقا برای همینه. رو این حسابه که بعضی از مفسرین اصرار دارن بگن اصل معنای راعون یعنی محافظت از حیوانات. حالا محافظت از حیوانات یعنی که به اونها غذا بدن یا طوری ازشون مراقبت بکنن که تلف نشن. وقت مراقبت از هر حیوان دیگه به سبک و سیاق خودشه. مراقبت از یک جوجه یه آدابی داره، مراقبت از گوسفند یه آدابی دیگه داره، مراقبت از یه مثلا گاو یه آدابی دیگه داره. هر کدومش حساسیت ها و شرایط خودش رو داره. مهم اینه که شما در نگهداری از این حیوان طوری مراقبت بکنی که صیانت و حفاظت او تأمین شده باشه. بعضی دیگه گفتن نه، این محافظت محافظت از خطر دشمن و درندگان، علیال کار نداریم. اونی که در معنای این راعون اینجا محل بحث ما هست، باید مراقبت و محافظت کامل باشه به گونه ای که به اون شیء مورد مراقبت، اون متعلقش، هیچ آسیبی نرسه. خب عرض بنده اینه، سوال من اینه، این راعون الان در آیه کریمه 8 سوره مبارک مؤمنون به چی خورده؟ به امانات و عهد و پیمان ها. یعنی چی؟ این امانت های شما، تعهدات شما انقدر مهمه که برای مراقبت و تقید به اونا از کلمه راعون استفاده کردیم. میدونید که در لغت عرب هر کلمه بار خودشو داره. چند کلمه مترادفن. من اصلاحی میکنم میخوام یه مثال فارسی بیارم که عرضم بهتر مشخص بشه. تو ضرور المثل فارسی خود ما خیلی اصلاحی میکنم، دور از مذارتون. این نشنیدید که میگن بشین و بفرما و بتمرگ؟ یه معنا داره ضرور المثل دیگه، واقعا هم یه معنا داره، ولی چقدر بارشون متفاوته. بشین، دومش اصلاحی میکنم، حالا اون تعبیر دیگه، واسمش بفرما. اصلا خود بشین و بفرما یه معنا رو داره، یه بار رو داره، تا چه رسه به اون معنی سومی. خیلی بارش متفاوته. این کلمه راعون که من رفتم معناش رو براتون بررسی کردم که مفسرین برای راعون چه اقوال و چه دیدگاه‌هایی دارن، جهتش اینه، نکتهش اینه که اون محافظت شدید، اون مراقبت خاصی که در این کلمه راعون نهفته است، این رو برای امانت و تعهد به کار بردن. چرا انقدر قرآن داره تأکید میکنه؟ میخواد بگه در این دین، در این مکتب اگه میخواد پرچم داری بکنی، روی این چیزا شما حساس باشید، رو اماناتتون حساس باشید، رو تعهدتون حساس باشید. حالا الان میگیم که مقصود از امانات چیه، مقصود از تعهدات چیه. خیلی واقعا آیه قشنگه، خیلی بحث زیباییه. قبل از این که بدونیم مقصود از امانات چیه، مقصود از تعهدات چیه، اول خود باری تعبیر رو دریافت بکنید. چیزی که تعهد دادی باید سفت و سخت پاش بایستی. وقتی این میشه پرچم دین، این میشه تابلوی اسلام. اسلامو با این اخلاقتون به دنیا معرفی بکنید. اسلام اینطوری قابل صادر شدنه. خب حالا بریم سر اصل بحث. امانات چیه؟ تعهدات چیه؟ نسبت به امانات گفتن که ما دو جور امانت داریم. یه امانتهایی مربوط به خداست، یه امانتهایی مربوط به بندگانه. آب این سیر مباحث رو دقت بکنید که چجوری داریم پیش میریم گام به گام. نظم مطالب مد نظرتون باشه. اول اومدیم فضای آیه رو ترسیم کردیم، بعد رفتیم سراغ کلمه راعون. راعون رو رفتیم جستجو تحقیق کردیم که چه باری داره، در نظر مفسرین معناش چیه، با چه حساسیتی. بعد حالا اومدیم سراغ امانات و عهد که میخوام بفهمیم مصادیق و اقسام امانات چیه، و بعدش مصادیق و امانات تعهدات و پیمانها چیه، که او کلمه راعون روش اضافه بکنیم ببینیم که حفظ و حراست از اینا چقدر مهم و چقدر حساسه. برای امانت گفتن ما دو جور امانت داریم، یه امانت در برابر خدا، یه امانت در برابر بندگان. امانت در برابر خدا مثل همین روزه، مثل همین نماز، مثل همین عبادت، اینا امانت الهیه. یا فرزندان انسان برای انسان، اینا امانتن. تربیت صحیح اینا، اینا همه امانته. اینکه خدای تبارک و تعالی در صلب توی مرد، در رحم این خانم این مولود رو قرار داد، این مولود، این صلب و این رحم امانتی در دست این پدر و مادره، و اینا وظیفه دارن که این امانت رو حراست و حفاظت و سرپرستی بکنن که از مسیر فطرتش جدا نشه. مسیر فطرت این مولود چیه؟ مسیر توحیدی. توی پدر و مادر وظیفه دارید این مسیر توحیدی این مولود رو مراقبت و حراست بکنید، مخصوصا آقا توی این دنیای امروز چه بلبشوی عجیب و غریبی شده. مراقب باشیم، همونطور که هر غذایی رو تو دهن بچه‌مون نمیذاریم که یه وقت فاسد نباشه، یه وقت آلوده نباشه، ویروس نداشته باشه، میکروب نداشته باشه. مراقب باشیم آقا، بچه‌مون هم هر مدرسه‌ای نفرستیم. مراقب باشیم برای بچه‌مون هر دوستی و هر رفاقت رو اجازه ندیم. بالاخره تا اون سنی که توی پدر و مادر نقش داریم، قدرت داریم، وظیفه داری، کارتو کن، کارتو کن. فقط به فکر لباسش نباش، فقط به فکر خوراکش نباش، فقط به فکر سلامت بدنی و جسمیش نباش. اینا هم مهمه، اینا همه امانت الهی در دست شماست. علی حال در یک کلام آقا، هر چی که نعمت خدا هست، همه نعمت‌های خدا طبق دیدگاه بعضی از مفسرین همه میشه امانت‌های الهی. این بخش اول که امانت‌ها امانت‌های خدا باشه. بخش دوم امانت بندگان، اقسام متعددی داره. ودیعه، آریه، اجناسی که تو داد و ستد گذاشته میشه، اسرار مردم. آقا اسرار مردم، اسرار مردم جزء امانات شماست. توی مجلس نشستی، یه نفر یه حرفی زد، این احساس کردی که سر این شخص، سر این جلسه، سر این گروه، تو حق نداری سر این گروه رو بری جای دیگه فاش بکنی، حق نداری سر این شخص رو جای دیگه فاش بکنی. توصیه اسلام اینه که اسرار رو حفظ بکنید، آبروها رو حفظ بکنید. حفظ اسرار، حفظ آبروها، اینا امانتهای بین مردمه. بعد قرآن چی میگه؟ میگه پنجمین خصوصیت از خصوصیات مؤمن حفظ این امانات، اونم راعون، با اون نکاتی که جلوتر گفتیم به درد اینجا میخوره، با اون حساسیت و مراقبت ویژه. خب این معنای امانت و اقسام امانت که عرض کردیم، هم در مصاف خدا یه چیز به گردن ما امانته، هم نسبت به بندگان. و اما عهد چیه؟ البته یه جمله هم همجا عرض بکنم خدمتون، این نمونه چون نکته مهمیه. سوره مبارکه نساء آیه 58، انشاءالله خدا توفیق بده بتونیم تو چند دقیقه باقی مونده این آیه دوم رو تمام کنیم، انشاءالله فردا آیه سوم رو شروع بکنیم. دقت بفرمایید، سوره مبارکه نساء آیه 58، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. اگر دیده باشید بعض از کتابخونه ها که میخوان کتاب امانت بدن، رو مهر کتابشون یا رو خود کتاباشون این آیه رو نوشتن، یا ایها الذین آمنوا ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. مقصودش اینه که این کتابی که به امانت بردی طوری نشی دیگه یادت بره فراموش بکنه بر نگردنی، همسایه کاسه آشرشته برات آورده آشرششو خوردی میشه جون کردی دیگه، کاسهش هم طوری بذاری باشه 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 5 ماه بعد بهش تحویل بده. سلام علیکم. نه، ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. بعضی از افراد خیال کردن امانت همین کاسه آشرشته و همین چیزاست، البته نه حتما امانته، ولی زراره از امام صادق نقل میکنه در زیر این آیه کریمه، این اماناتی که خدا دستور داده به اهلش برگردانی، این امانات یعنی ولایت و حکومت، ولایت و حکومت. اول از ولایت شروع بکنیم، ولایت حق اهل بیته، حکومت دین حق اهل بیته. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، اینو باید مأمون خبیث رعایت میکرد، اینو باید معتصم رعایت میکرد، اینو باید عرض به خدمت شما خبیث معاویه رعایت میکرد. اینا بودن که امانت الهی رو غصب کردن و نظام بشری رو به هم ریختن. بعد از این حکومت اسلامی هم همینه، حکومت اسلامی حق وارثان اهل بیته. اونجایی که شخص صلاحیت حکومت اسلامی رو داره باعث در این حکومت بمونه، اگه غیر او بیاد این صندلی رو تصرف بکنه در امانت الهی در واقع خیانت کرده. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. هر جایی که حکومت الهی عرصه جلوه های حکومت الهی تصرف بشه به وسیله غیر او، یعنی در واقع خیانت در امانت شده. حالا این بس ادامه داره، من میل داشتم امروز تموم بشه، نشد، انشاءالله تتمیمش برای فردا انشاءالله. انشاءالله الحمدلله رب العالمین، اللهم صل علی